ده دیه 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تفصیلی بود که فاضل نراقی داده بودند و تابع فاضل شده بودند آیت الله خویی رحمت الله علیه ما، و اون تفصیل این بود که استصحاب جاری می شود در موضوعات، لکن در احکام کلیه الهیه استصحاب حکم جاری نمی شود. و نراقی تصریح کرد که نه به خاطر این که مدلول روایات ناقص باشد، یعنی ادله دلالت نداشته باشد بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، نه، دلالت ادله بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه هم تمام است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه مبتلا به معارض است، و چون مبتلا به معارض است ازا تعارضا تساقط. معارضش چیست؟ معارضش این است که هرگاه شما استصحاب مجعول رو میکنید، همواره این استصحاب مجعول شما معارض است با استصحاب عدم الجهل، و وقتی استصحاب مجعول معارض شد با استصحاب عدم الجهل، دیگه استصحاب عدم الجهل نمیگذارد که استصحاب مجعول جاری بشود، و در نتیجه به واسطه این ابتلاء به معارض استصحاب در ناحیه شبهات حکمیه جاری نمی‌شد. اجمالش این بود که می‌فرمایند ما دو تا یقین داریم و دو تا شک. لا محاله وقتی دو یقین است و دو شک، دو استصحاب است. یقین اول، فرض بفرمایید که رو مثالی که دیرو برای شما زدیم، کری که تغییر پیدا کرده باشد احد اوصاف ثلاثش، ثم ظالم من قبل نفسه، بعد این تغییر از قبل نفس خود کر زائل شده باشد، الان برگشت به حالت اولی، موقعی که تغییر احد اوصاف ثلاث پیدا کند حکم به نجاستش میشه. حالا که حکم به نجاست شد، اذا زالت تغییر، وقتی تغییر برطرف بشود، آیا شما میتوانید استصحاب حکم نجاست سابقش رو بکنید؟ مشهور بین آقایون، اونایی که این تفصیل رو قبول ندارن، میگن بله، وقتی که زالت تغییر من قبل نفسه ما استصحاب میکنیم. چرا استصحاب میکنیم؟ نجاستش رو. بنابراین بعد زوال تغییرم استصحاب نجاست جاری میشود. این استصحاب نجاست استصحاب مجعوله، چون نجاست جعل شد برش. حالا که نجاست برش جعل شد، شما بعد از زوال تغییر استصحاب این نجاست مجعوله رو میکنید. خیلی خوب، پس یه یقین داریم به این که این کری که تغییر اوصاف ثلاث پیدا کرد این نجسون، این یقینی. حالا زوال تغییر پیدا کرده است من قبل نفسه، شک داریم آیا نجاستش برداشته شد یا برداشته نشد، استصحاب میکنیم نجاست سابقش رو. عرف موضوع رو یکی میبیند. نه دیگه، این کر همون کر است. یک تغییری پیدا کرده بود اوصافش، حالا زاله. عرف این رو همون میبیند. ولی اگر به نظر دقی عقلی باشد هیچ جا استصحاب جاری نمیشد، چون شما همیشه در موارد استصحاب در موضوع تغییر و تحولهایی دارید. ولی اگه تغییر و تحول نداشتید که شک نداشتید که همون موضوع قبلی بود، همون یقین قبلی هم بود. پس این میشد استصحاب مجعول. استصحاب مجعول خب آقایون میگن جاریست و ما بعد زوال تغییرم استصحاب میکنیم نجاست رو، نراقی. و به تبع او آیت الله خویی میگن این استصحاب مجعول جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ میگه معارض داره. معارضش چیست؟ میگن معارضش استصحاب عدم الجد. استصحاب عدم الجد اونم برای خودش یه یقین و شک داره. میگه این آب کری که زال تغییر اوصافهی من قبل نفسه، روی این آب کری که زال تغییر اوصافش، از صدر اسلام تا کنون شارع حکمی جعل نکرد. الان شک میکنیم آیا شارع برای این حکمی جعل کرده است یا جعل نکرده است. استصحاب میکنیم عدم الجعل را. این استصحاب عدم الجعل میگه حکمی نیست. او استصحاب مجعول میگه حکم نجاست هست.
این موضوع یا قضیه بدون فوج
دیروز اینو جواب گفتم. نه اینجور نیست. شما می توانید مواردی داشته باشید که حکم نداره. بله بله، دیروز عرض کردم منطقه الفراغ آقای صدر همین استی. دیگه یه جایی هست که اختیار دست خود مکلف است. می خواهی بکن می خواهی نکن. حالا شما اسم اینو میخوان بذارید اباحه. آقای سعد میگذارد منطقه الفراق، میگه فعل و عدم فعلش در یعنی شارع حکم نکرده. حالا منطقه الفراق سر جای خودش. ببینید لازم نیست کل موضوع این حکم داشته باشه. اینی که شما میگون از گاو و ماهی شارع اقدس برا ما حکم جعل کرده اینجور نیست. یه چیزایی گفته بیار، یه چیزایی هم گفته نیار. اون واجبات، اونم محرمات، بقیه شو گفته میخوای بکن کن. خیلی خوب. بنابراین این استصحاب عدم جعل میگه این کری که زال تغییرهی من قبل نفسه، این کر در صدر اول برش حکم جعل نشده بود. حالا شک میکنیم حکم جعل شده است یا نه. استصحاب میکنیم عدم الجعل را. خب این استصحاب عدم جعل میگه این کری که زال من قبل نفسه تغییرش، این کر حکم نداره. استصحاب مجعول میگه حکم دارد. توجه فرمودید؟ این دوتا با هم معارض میشه. ازات آرزات تساقط. آیت الله خویی و نراقی میگن اینا در شبهات حکمیه همواره شما اگر بخواهید استصحاب حکم رو بکنید، استصحاب حکم میشه همون استصحاب مجعول، معارض است با استصحاب عدم الجن. فراموشم نکنید استصحاب مجعول استصحاب وجودی است، استصحاب عدم الجل استصحاب عدمی است. اینا با هم معارض میشن. اذا تعارضا تساقط. این شبهه است. عدم ازلی نیست، عدم در صدر. میگه شاره برای این حکم جعل نکرده بود، چون میگه جعل کرده بود میرسید به ما.
حالا که نجه
شد همینه. آیا این شما دارین میگون استصحاب مجعول مانع از جریان استصحاب عدم جعله؟ خیلی خب اون حرف دیگریست. لکن استصحاب عدم جعل را اگر قبول کردی، استصحاب عدم جعل میگد این حکمی ندارد، این کری که زوال تغییر پیدا کرده، این میگه حکمی ندارد. استصحاب مجعول میگه حکم دارد، حکمش هم نجاست. این دوتا تعارضا تساقطا. بنابراین هرگاه شما بخواهید استصحاب حکم بکنید، این استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم الجل همواره معارض است. وقتی که همواره معارض شد، استصحاب در ناحیه شبهات حکمیه جاری نمی شود. این وجه حرف نراقی و آیت الله خوی مستند فرمایششون اینه. خیلی خوب، این بیان سه جهت رو ما باید توش بحث بکنیم. اگر سه جهت رو توانستیم که فارغ بشیم ازش، این بیان تمام میشد و الا فلا. جهت اول این است که شما باید بگویید که استصحاب عدم جهل اثر عملی مباشر برش بار می شود. و الا اگر استصحاب عدم جهل اثر عملی مباشر نداشته باشد، اگر اثر عملی نداشته باشد میشه لغو. چون می دونید استصحاب چیه؟ استصحاب اصل عملی است. اون جایی که در مقام عمل به کار بیاد جاری میشه. اگر شما یه استصحابی داشته باشید که در عمل به درد شما نمیخورد، این استصحاب جاری هم نمیشه. چرا؟ چون جریانش چیه؟ لغو است. خیلی خوب، پس این استصحاب عدم جهل توجه داشته باشید، باید اولا اثر عملی داشته باشد، یعنی به کار شما بیاد، و الا اگر به کار دوم نیاد جریانش لغو میشد. و استصحابی که لغو باشد و اثر عملی برش جاری نشه، اصلا جریان پیدا نمی کنه. دوم، این اثر عملیش مباشرتاً باید برش بار بشه، یعنی بلا واسطه. یعنی اگر واسطه یه عقلی توش خورد، اون وقت میشه اصل چی؟ میشه اصل مثبت. و اصل مثبت شد دیگه حجیت. این جهت اولی است که باید ما بحث کنیم. خیلی خوب، حالا از همین جهت شروع میکنیم تا دو تا جهت بعد و بعد خدمت شما عرض میکنیم. پس بنابراین جهت اول باید ثابت کنیم این استصحاب اثر عملی دارد، استصحاب عدم جهل. چون استصحاب مجعول که اثر عملی دارد، حکم نجاستش میکنید و باید اجتناب کنید. این استصحاب عدم جعل باید ثابت کنید که اثر عملی دارد تا اصلا استصحاب جاری بشه. ثم اثر عملیش هم باید بلا واسطه باشد، والا اگر اثر عملی به واسطه عقل باشد، وقتی که میشد باز اصل مثبت و اصول عملی مثبتاتش حجت نیست. نه دیگه، اینجا دیگه وقت باید باید برم تو اصل مثبت. حالا از لابلای عرضم روشن میشه. خب، آیا همین جور است؟ این استصحاب عدم جهل اینجا اثر عملی دارد یا ندارد؟ آقای نائینی رضوان الهی بر او باد میگوید اصلا اثر عملی ندارد. میگه استصحاب عدم جهل اثر عملی ندارد. وقتی اثر عملی ندارد جاری نمیشه. بنابراین استصحاب مجهول شما بلا معارضه، چون یکی جاری نمیشه. چرا آقای ناینی استصحاب عدم جهل اثر عملی ندارد؟ میفرماید به خاطر این که لزومه، ببینید، میفرماید اثر عملی عقلی که لزوم اطاعت است و تنجیز حکم شرعی است و مانند آن، اینا مترتب میشد بر حکم مجعول فعلی که موضوعش هم فعلی شده باشد. اما جل به نفسهی توجه میکنی هیچ اثر عملی برش بار نیست. یعنی فرض کنید شارع اقدس یه حکمی رو جعل کرده است در لوح محفوظ، برای من و شما اثری دارد این؟ جعل شده است تا همون جور که به حسب برخی از روایات میگد احکام مجعوله ای هست که مذخور است عند صاحب العصر و الزمان و عجل الله تعالی فرجه، و هر وقت آمد اون احکام رو چه میکنه؟ به اطلاع مردم میرسانه. خب اون احکام جعل داره، ولی آیا ما نسبت به اون احکامی که جعل دارد و مذکور در نزد صاحب العصر است، آیا ما تکلیفی داریم نسبت به اون؟ نداریم. پس جعل به ما هو جعل، آقای ناینی همین رو میگه، میگه جعل به ما هو جعل اثر عملی ندارد. که اونی که اثر عملی دارد این است که مجعولی شما داشته باشید که مجعولتون فعلی هم باشند، و فعلیت مجعول یعنی فعلیت حکم شرعی به فعلیت چیست؟ موضوعشه. غسل جنابت واجبون، درسته؟ وقتی شما شارع جعل میکند که غسل جنابت واجبون، خیلی خوب، این حکم جعل شد، بازم فعلیت نداره. چرا؟ چون باید موضوعش فعلی بشه. موضوعش کیست؟ جنوب. باید شما یه فرد جنوب داشته باشید تا غسل جنابت این حکم به فعلیت برسه. پس یعنی شما فعلیت حکم عبارت است به این که شما حکم مجعولی داشته باشید که موضوع این حکم مجعول هم در خارج تحقق پیدا بکنه، فعلی بشود. اون وقت این حکم شما بله اثر عملی پیدا میکنه. اما جعل به ما هو جعل، این هیچ اثر عملی ندارد. بنابراین وقتی که اثر عملی ندارد، آقای ناینی میفرماید تعبد به عدم جعل وقتی اثر عملی ندارد، این تعبد لغو است. بنابراین استصحاب در موردش جاری نمی شود، چون اثر عملی وجود ندارد. توجه فرمودید. بعد می فرماید بله بر جبل اثر عملی بار می شود به واسطه ثبوت مجعول به جعل. این جعل دلالت میکند ما را به مجعول، وقتی ما را دلالت کرد به مجعول، اون وقت مجعول هرگاه موضوعش فعلی شد چه پیدا میکند؟ اثر عملی پیدا میکند، ثمره پیدا میکند. ولی ترتب جعل، ترتب مجعول بر جعل، این ملازمه عقلی است. یعنی جل ما را دلالت می کند عقلن به وجود یک چی؟ مجهولی. خیلی خوب، پس جل اثر پیدا می کند لیکن نه خودش، به واسطه ثبوت مجهول، که مجهول به چه ثابت می شود؟ به جل. جلی وجود دارد، این جل علت است برای حدوث مجهول، مجهول که ثابت شد اثر بار می شود بر چی؟ بر مجهول. آقای ناینی می فرمود بله این وجود دارد، اما توجه دارید که اگر بخواهید شما اینجور استصحاب بکنید، این استصحاب می شود مثبت. چرا؟ چون شما به جل مجهول رو ثابت کردید و اثر مترتبه بر چیست؟ بر مجهول. درست شد؟ آفرین، واسطه خورد. وقتی که واسطه خورد میشه اصل مثبت. اگر یادتون باشد گفتیم جل باید اثر عملی داشته باشد، گفت اثر عملی ندارد و این اثر عملی باید مباشر باشد. مباشر یعنی بلا واسطه. الان اثر عملی پیدا کرد ولی اثر عملیش مل واسطه شد. جل به واسطه مجهول اثر عملی پیدا کرد. وقتی جل به واسطه مجهول اثر عملی پیدا کرد، این اثر عملی که به واسطه مجهول پیدا کرده است میشد چه بفرمایید؟ میشود مباشر دیگه نیست، بلا واسطه نیست، اثر عملی پیدا کرده است با واسطه. وقتی که با واسطه شد میشه مثبت. یعنی شما میگون جل لازمه عقلی جل این است که مجهول باشد، درسته؟ چون جل که بی مجهول نمیشد که، ولی مجهول لازمه عقلی جله. خب جلی که دارید لازمه عقلیش وجود مجهوله و اثر بر مجهول بار میشه، بنابراین این میشه اصل مثبت. به واسطه مجهول و اینکه اثر لازمه عقلی جل مجهول است، اثر مترتب میشد، میشه اصل مثبت. بنابراین آقای ناینی این جهت اولای بحث رو اشکال میکنن و میگن که بله این تمام نیست. خب این بفرمایید که جهت اول بحث. خب آیا میتونیم این رو اشکال بکنیم یا نمیتوانیم این را اشکال بکنیم؟ خیلی خوب، بله بفرمایید که ظاهرن بله ببینیم که آیا تمام میشد یا تمام نمیشه. میگم که آقا تا اینجا درست شد؟ پس بنابراین آقای ناینی این اشکال را میکنه. محقق عراقی مرحوم آغازی ها این بیان را رد میکنه. توجه میکنم رد محقق عراقی چیست؟ رد محقق عراقی این است که اثر عقلی مترتب نمی شود بر مستصحب الا علی القول بالاصل المثبت. بله، اثر عقلی مترتب بر مستصحب نمی شود مگر علی القول به اصل مثبت. اگر از آثار وجود واقعی برای مستصحب باشد. به عبارت دیگر ببینید، این فرمایش آقای نائینی را میخوان که مناقشه بکنم و اون مناقشه ما میشود این که آقای عراقی آغازی ها مناقشه میکند، میگد آقا مستصحب، آثار مستصحب اما از واقعی و ظاهری است. ببینید مناقشه آقا ضیا چیست؟ آقا ضیا دو تا مناقشه اینجا دارد به این بیان آقای نائینی. مناقشه اول این است که اثر عقلی که مترتب می شود بر مستصحب و شما اون رو می گذارید اسمشو اصل مثبت، اون جاییست که از آثار وجود واقعی مستصحب باشد. ببینید اصل مثبت ها مثالشو برای این آقا که می گفت چی چیه؟ اصل مثبت ها چی برای اون می گفتن از بچگی؟ ریش آفر. می گفتن شما زیدی در طفولیت مفقود شده است، الان نمی دونیم این زید آیا حیات دارد یا حیات ندارد. حالا که نمی دونیم حیات دارد یا ندارد، استصحاب چه می کنیم؟ حیاتشو می کنیم. اما اگر این حیات داشته باشد، الان 30 سال گذشته، لا محاله، الان دیگه ریشم در آورده، آیا می توانیم حکم کنیم که خیلی خوب حالا که استصحاب حیاتشو می کنیم لازمه عقلیشم که مثلا انبات لحیه باشد، آیا می تونیم لازمه عقلیش رو هم بار کنیم؟ گفتن نه. یا آیا می توانیم لازمه عرفیش رو بار کنیم؟ بازم می گفتن نه. لازمه عرفیش مثلا چه بود؟ لازمه عرفیش مثلا ازدواج و بچه دار شدنش و اینا بود. می تونستیم بار کنیم؟ می گفتن نه. پس اصل مثبت چیه؟ پس اصل مثبت عبارت است از آثار وجود واقعی مستصحب. یعنی اگر شما آثار وجود واقعی مستصحبتون رو بخن مترتب کنید میشه اصل مثبت. اما اگر آثاری رو که شما بار میکنید، این آثار اعم از واقعی و ظاهری باشد، دیگه در این صورت اشکالی ندارد، اثر شما بار می شود. درست شد؟ اگر اثری که بر مستصحب بار می شود اعم از واقعی و ظاهری باشد، در این فرض می تونید اثر رو بر مستصحب بار کنید و مانعی ندارد و در این فرض اصل مثبت نیست. یعنی اگر اثر اعم از اثر واقعی باشد یا ظاهری میگه بار میشد و دیگه اصل مثبت نیست. چشم مطلب اول روشن شد؟ میگه اصل مثبت جایی است که شما اثر واقعی رو بار کنید. اگر اثر واقعی رو بار کنید میشه اصل مسلم. اما اگر اثری که بار میکنید اعم از واقعی و ظاهری باشد، اثری که بر مستصحب بار میشه اعم از واقعی و ظاهری باشد، این دیگه مثبت نیست. مثل میفرماید مثل وجوب اطاعت. وجوب اطاعت مترتب است بر وجود حکم. میخواد این حکمی که اعم از واقعی است یا چی؟ یا ظاهری. حکم واقعی وجوب اطاعت دارد؟ بله. حکم ظاهری هم وجوب اطاعت دارد؟ بله. پس بنابراین وجوب اطاعت بار می شود بر وجود حکم، اعم از این که این حکم ظاهری باشد یا واقعی باشد. بنابراین می توانید آیا شما تعبد بکنید به حکم و اثر عملی این تعبد به حکم اطاعت است؟ اطاعت برش بار میشه. چون اطاعت منحصر ثمره فقط حکم واقعی نیست، اطاعت ثمره حکم ظاهری هم هست. چون اعم بر واقع حکم واقعی و حکم ظاهری اطاعت بار می شود، مانعی ندارد این ثمره اعم را می توانید بار بکنید. یعنی حکمی را استصحاب می کنید، تعبد به حکم می کنید، ثم ثمرش چیست؟ اطاعت از این حکم است، مانعی ندارد. آقای بفرمایید که عراقی مرحوم آغازی ها میگه ما نحن فی هم اینجوریست، مجعول مترتب جعل میشود لکن جعل به وجود واقعیش و ظاهریش. خیلی خوب، مجعول ظاهری در پی دارد مجعول ظاهری را و جعل واقعی در پی دارد چرا؟ مجعول واقعی را. درست شد؟ بنابراین جعل ظاهری در پی دارد مجعول ظاهری را، بنابراین نفی جعل ظاهری موجب نفی مجعول میشد ظاهرا. نفی جعل ظاهری موجب نفی مجعول میشد. خب این نفی مجعول که از آثار عدم جهل واقعی و ظاهری است، توجه فرمودید؟ بنابراین استصحاب عدم جهل اصل مثبت نخواهد بود. بگم یه بار دیگه معلوم نشد؟ نه بازی در کار نیست. گوش کن ببینید چه میگم. ببینید میفرماید شما اونی که نمیتونید بار کنید به عنوان اصل مثبت آثار واقعی است. شما آثار واقعی، لوازم عقلی، لوازم عرفی، اینا رو نمیتونید بار کنید. درسته؟ اما اگر یه اثری بار میشود بر اعم از واقع و ظاهر، یعنی اثر واقعی نیست، اثر ظاهری هم هست، اونی که اثر ظاهری است رو میتونید بار کنید یا نمیتونید بار کنید؟ آقای عراقی میگه اونی که اثری است که اعم از ظاهر و واقع است شما میتونید بار کنید و اصل مثبتم نیست. مثالم میزند به اطاعت، میگد اطاعت مترتب میشد بر حکم واقعی و بر حکم ظاهر. یعنی شما چه حکم واقعی داری باید ازش اطاعت کنی، چه حکم ظاهری هم داری باید ازش چه کنی، باید ازش اطاعت کنی. مثل اگر وقت میگه اگر اثر مستصحب شما مثل این داستانه اطاعت بود که هم بر حکم واقعی بار میشد هم بر حکم ظاهری، خیلی خوب میفرماید اگر این جور بود دیگه اثر وقتی این جور بار میشود، این بار شدن اثر این اصل مثبت نیست. و میفرماید ما نحن فی از این قبیل است. خب یعنی شما جعل دون نتیجه میدهد این جعل چه وجود واقعی جعل باشد، خیلی خوب چه وجود ظاهری جعل باشد، این جعل برای شما نتیجه میدهد یه مجعول را. البته پر واضحه جعل ظاهری نتیجهش چیه؟ مجعول ظاهری است. جعل واقعی نتیجهش مجعول واقعی است. ما اینجا جعل چه داریم؟ ظاهری داریم، درسته؟ این جعل ظاهری در پی دارد مجعول ظاهری را، ولی وقتی که مجعول ظاهری آمد اثر بار می شد بر اعم از مجعول ظاهری و واقعی. پس حالا که اثر بار می شد بر اعم از مجعول ظاهری و واقعی و شما اینجا مجعول ظاهری داری، اثر برش بار می شد یا نه؟ بار می شد دیگه، چون اثر بر اعمش بار می شد، بنابراین اثر بار می شد. وقتی این اثر بار شد این دیگه اصل مثبت نیست. این بله بفرمایید ترتب اثر عملی است و هیچ محظوری هم ندارد. پس اینی که آقای ناینی گفت اصل مثبت میشد، آزیا میگد نه این اصل مثبت نیست، اثر بار میشد مباشرتن هم هست، این اصل مثبت بهش اطلاق نمیشد. یه تأیید میارد برای خودش آزیا، میفرماید که اگر این مطلبی رو که من گفتم شما قبول نکنی استصحاب عدم نسخ جاری نمیشه. در حالی که همه آقایون استصحاب عدم نسخ را قبول داره. چرا؟ به خاطر این که بازگشت استصحاب عدم نسخ به استصحاب بقاء جعل است. استصحاب عدم نسخ یعنی چی؟ یعنی شما استصحاب میکنید بقاء همون جعل سابق را، درسته؟ میگن اون جعل قبلی وجود داره. خب در حالی که جریان استصحاب بقاء جعل و ترتب اثر برش، خیلی خوب این رو همه قبول دارن و کسی منکر نیست، و این نیست مگر این که مجعول، خیلی خوب استصحاب میکنید بقاء جعل را، لازمه استصحاب بقاء جعل چیه؟ ترتب مجعول است برش، خیلی خوب. و این ترتب مجعول این لازمه جعل است که جعل اعم از وجود واقعی باشد یا وجود ظاهری باشد. شما از این جعل وقتی استصحاب میکنید بقاء جعل را، این استصحاب بقاء جعل دون استصحاب دیگه میشه حکم ظاهری، پس میشه جعل ظاهری. این جعل ظاهری برای شما یه چی درست میکنه؟ یه مجعول ظاهری درست میکنه. این مجعول ظاهری که درست کرد این مجهول ظاهری لازم چیست؟ اطاعت است. چرا؟ چون شما حکم را باید اطاعت کنید، چه حکم ظاهری باشد چه حکم واقعی باشد. پس همون گونه که لزوم اطاعت بار می شود چه بر مجعول ظاهری چه بر مجعول واقعی، خیلی خوب، و شما استصحاب عدم نسخ را مثبت نمی گیرید. میگون استصحاب عدم نسخ جاری میشد، همه هم قبول دارن، و بازگشت استصحاب عدم نسخ به استصحاب بقاء جعل است، که اون حکم سابقی که جعل شده هنوز نسخ نشده، بازگشتش به استصحاب بقاء جعل. استصحاب بقاء جعل برای شما مجعول درست میکنه، لکن چون استصحاب، چون جعلش جعل ظاهریست، مجعولش هم مجعول چیست؟ ظاهریست. اما همین مجعول ظاهری برای شما چه لازم میارد؟ وجوب اطاعت را. و شما باید از این مجعول ظاهری اطاعت کنید. میگه چرا اینجا کسی نگفته از این اصل مثبت؟ چون استصحاب بقاء جعل با وساطت مجعول، که این استصحاب بقاء جعل دال بر وجود یه مجعول ظاهری است، اون مجعول ظاهری برای ما چه دارد؟ لازم الاطاعت است. هیچ کس نگفته است که این استصحاب بقاء جعل اصل چیست؟ اصل مثبت. که این استصحاب بقای جل عبارت اخرای از استصحاب عدم النسخه. استصحاب عدم النسخ را هیچ کس اصل مثبت نگرفت. درست شد؟ خب. چی؟
خودش مستقل در استصحابه.
استصحابه.
خودش
استصحاب عدمه. میگه استصحاب عدم النسخ بالمعال برمیگردد به استصحاب بقاء جعل. این چه بگو علی خواجه، چه بگو خواجه علی.
خب اینطوری پس تمام استصحاب عدم و برمیگرده به استصحاب رجوع.
حالا تمام و سب کن، یکی الان بفهمیم آقا زیاد چی میگه. آقا زیاد نه برگ چغنده، حرف آقا زیاد رو اول بفهمیم آقا زیاد چی میخواد بگه، بعد شما جای دیگه میخواییم. آقا زیاد میگه تایید حرف من آقا زیاد که در این مورد که ناینی میگه اصل مثبته، درسته؟ اینجا اصل مثبت نیست. چرا؟ چون شما اثری که میخوای برش بار کنی بر استصحاب عدم جعل، بر استصحاب عدم جعل شما میخوای اثر بار کنی. مرحوم آقای ناینی گفت اثر اگر هم بار بشود این اثر اصل مثبته، بالواسطه بار میشد. آقا ضیا میگن این اثر بالواسطه بار میشد، اما هر اثری که بالواسطه بار شد اصل مثبت نیست. اون آثار بالواسطه ای اصل مثبت است که از آثار وجود واقعی مستصحب باشد، اما اون آثاری که از اون چه که از آثار وجود واقعی مستصحب نیست، از آثار وجود اعم از واقع و ظاهر است. درست شد؟ اونی که از آثار اعم از وجود واقع و ظاهر است اونا بار میشد و این اصل مثبت نیست و همه قبول دارن، با اینکه واسطه خورد. واسطون هست؟ واسطه خورد، اما واسطه ای که خورد اون واسطه ای شما اون اثری است که مترتب میشد بر وجود واقعی و ظاهری، اعم از واقعی و ظاهری. اگر اثر مترتب میشد بر وجودی که اهم از واقعی و ظاهری است، این اصل مثبت نیست. اما اگر اثر مترتب میشد بر فقط وجود واقعی، او رو بخوای بار بکنی، بله اون میشد اصل مثبت. این حرف آزی است. بعد میگه تو ما نهنفی، شما استصحاب عدم جهل رو دارید. استصحاب عدم جهل به شما میدهد چرا؟ میدهد استصحاب عدم جهل به شما میدهد عدم مجهول را. توجه فرمودید؟ خب این استصحاب عدم جهل که نتیجش عدم مجهول است، این استصحاب عدم جهل حکم ظاهری است. این حکم ظاهری اثری که برش بار می شود، اثر بار می شد بر اعم از حکم ظاهری و واقعی. وقتی اثر بار شد بر اعم حکم ظاهری و واقعی، پس اثر اینجا مترتب می شد و این اصل مثبت نیست. با اینکه واسطه خورده، اما اینجا آقایون میگن واسطه را خفی می گیرد. خیلی خوب، یا خفی هم که نگیرد، میگه وقتی اثر اعم شد از حکم ظاهری و واقعی، اثر بار میشد، اشکالی هم نداره. و در ما نحنفی هم همین جور است. میگه این استصحاب عدم جهل نتیجه میدهد یه مجهول، عدم مجهول ظاهری را، و اون عدم مجهول ظاهری شما لازم است که ازش اطاعت کنید، چون اطاعت مترتب میشد بر حکم، اعم از این که حکم ظاهری باشد یا حکم واقعی. بعد یه تأیید میارد برای حرف خودش آغازی ها. تأیید فرمایش آغازی ها میشد این که استصحاب عدم نست. میگه آقا ببینید، اگر که واسطه شما جوری باشد که حکم بر واسطه بار می شود، اثر مترتب می شه و اثر اعم از واقعی یا ظاهری است، آقایون اشکال نمی کنند. شاهد ما استصحاب عدم نسخه. معال استصحاب عدم نسخ، بازگشت استصحاب عدم نسخ به استصحاب چیست؟ بقاء جهل. وقتی شما استصحاب بقاء جهل رو می کنید، نتیجه استصحاب بقای جل بقای مجهول است. لکن چون استصحاب اصل عملی است، نتیجه اصل عملی میشه بقای مجهول ظاهرن. وقتی بقای مجهول ظاهرن شد، همین که اثبات کردید که مجهول ظاهری هم وجود دارد، لازم الاطاعت است. در جوهر مدید و اطاعت برش بار میشه. بنابراین در استصحاب عدم نسخ هیچ کس مناقشه ندارد، در حالی که باز اینجا اثری که مترتب شده است به واسطه یه مجهول مترتب شد، یعنی از جهل رسیدید به مجهول، از مجهول رسیدید به وجوب اطاعت، و هیچ کس اشکال نکرده و هیچ کی نگفته این اصل مثبته. بنابراین اون اثری که بر اعم از حکم ظاهری یا واقعی بار میشد، جریان اون اثر بر استصحاب بار میشد و این اصل مثبت نیست. اصل مثبت اونجایی است که اثری که بار میشود منحصر بر وجود واقعی باشد. این میشد اصل مثبت و این بار نمیشد. این فرمایشه آغازی ها. بله بفرمایید. به آقای نائینی، یعنی جواب آغازی ها به آقای نائینی، آیا این جواب آغازی ها درست می شود یا جواب درست نیست؟ یه جواب دوم هم داده است. بله بفرمایید که آقای نائینی، اونم ببخشید آغازی ها، یه جواب دومی به آقای نائینی داده است، اونم مختصرشو میگم تا تفصیلش بعد. جواب دومش این است که میفرماید اصلا جهل و مجهول یکی هست. به آقای ناینی میگه شما میگوی این استصحاب عدم جهل اثر برش بار نمیشد مگر به واسطه یه مجعولش. میگه آقای ناینی اصلا جهل و مجعول یکیه. جهل و مجعول اختلافشون اختلاف اعتباریست. مثل ایجاد و وجود. ایجاد با وجود چه تفاوتی داره؟ یکیه. اگر ایجاد را نسبت به فاعل بدهید میشد ایجاد، نسبت به قابل بدهید میشد وجود. پس فرقش اعتباریست و الا ایجاد و وجود یکیست. جواب دوم آغازی ها این است که آقا جهل و مجعول وجودن در خارج متحدن. جهل که بی مجعول نیست که، هر مجعولی هم بخواد باشد جهل باید داشته باشه. جهل و مجعول در خارج وجودن متحدن مثل ایجاد و وجود. بله اختلافشون اعتباریست، یعنی به اضافه جهل را نسبت بدهید به جاهل میشه جهل، نسبت بدهید به آنچه که جهل شده است میشه چی؟ میشه مجعول. بنابراین همون جور که ایجاد و وجود در خارج یکی‌اند، جهل و مجعول هم یکی هستند و اختلافشون اعتباری است و به اضافه است. باز مثل تصور و متصور، وجود حقیقی برای تصور وجود ندارد در غیر وجود متصور. اگر متصور نباشد تصور نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین تصور و متصور هم اینام بفرمایید که وجودشون یکیست اما اختلافشون به اعتبار و اضافه هست. بنابراین اینی که آقای ناینی شما گفتید استصحاب عدم جهل لازمش این است که مجعول باشد و آثار بر مجعول بار می شود، بنابراین این می شود اصل مثبت. می فرماید نه دیگه، جهل و مجعول یکی هست. وقتی جهل و مجعول یکی هست دیگه واسطه‌ای در کار نیست و اصل مثبت نخواهد بود. این دو تا جواب از مرحوم آزیا به آقای ناینی. حالا آیا دو تا جواب تمام میشد یا نه؟ طلب شما انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.